بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. قبل از آنی که وارد الامر الخامس و آخرین امر از امور پنجگانه مربوط به قاعده لوکان لبانه بشویم، یه مقدار از عبارت بحث قبل و جلسه قبل با تطبیقش باقی موند. حالا محضر مبارکتون ابتداءً اون عبارت رو تطبیق کنیم، بعد بریم سراغ بحث جدید که الامر الخامس باشه. صفحه 145 المناقشه الثانیه. عرض شد در اصل در این قاعده لوکان لبانه دو مناقشه وجود دارد. مناقشه اول مناقشه در اصل ثبوت این قاعده است، یعنی مناقشه فرمودند در اینکه بین ثبوت یک حکم و اشتهار و ظهور آن ملازمه ای نیست، که حالا جواب دادیم از اون مناقشه، گفتیم چرا ملازمه هست. البته در بعضی جا بله، در بعض از موارد ملازمه‌ای وجود ندارد بین مقدم و تالی، بین ثبوت یک حکم و اشتهار یک حکم. ای بسا یک حکمی هست ولی خلاف اون حکم مشهوره. خب مناقشه دوم در اصل این قاعده نیست، در عمومیت این قاعده است، که عرض کردیم این هم در واقع بازگشتش به همون مناقشه اوله. یعنی در بعضی از موارد در واقع میبینیم که این قاعده جاری نمیشه، پس کلیت نداره این قاعده و عمومیت نداره و این هم در واقع دو مناقشه اینجا مطرح فرمودند در این ذیل این ثانیه. مناقشه اولا المناقشه الثانیه، که این دوتا در واقع بازگشتشون به یک مناقشه است، یا این مناقشه دوم که الان میخوایم تطبیق بکنیم بازگشتش به همون مناقشه اولاست، و اصل اون مناقشه هم همون مطلبی بود که عرض کردیم در جواب از مناقشه اولی که در اصل این قاعده مناقشه بود. مناقشه اولا میگوید که این قاعده در همه جا جاری نمیشه. مثلا در جایی که یک مناشأ عقلائیه‌ای برای اختفاء واقع وجود دارد، یا خود ائمه علیهم السلام دعبشون بر اخفاء بوده و بناشون بر اخفاء بوده، بناشون بر عدم اشتهار بوده، در یه اوتور جایی جاری نمیشه. بله این رو ما پذیرفتیم و در همون جواب از مناقشه تو صفحه قبل هم عرض کرد. المناقشه تو ثانیه عبارت الانه که بایستی فقط خدمتتون تطبیق بکنیم، توضیحش رو در جلسه قبل محضر مبارکتون عرض کردم. المناقشه الثانیه ما یقال من انها لا تجری لنفی الحکم ترخیصی. مناقشه ای که هست این است که گفته شده که این قاعده برای نفی حکم ترخیصی جاری نمیشه، یعنی در مواردی که بخوایم یک حکم ترخیصی رو با این قاعده نفی بکنیم این قاعده جاری نمیشه. کما فی مسئلت تغسیل و تکفین من اطلق علیه عنوان شهید فی الاخبار، غسل دادن و کفن کردن کسی که عنوان شهید در روایات بر او اطلاق میشه، کل مقتول دون مالهی و اهله، مثل کسی که در راه حمایت و دفاع از مالش، در راه حمایت و دفاع از اهلش کشته شده. تو روایات برای ای ترکسی عنوان شهید اطلاق شده. خب فلا یصح ان یقال، صحیح نیست که ما بیام اینگونه استدلال کنیم، بگیم آقا جان تغسیل و تکفین این بنده خدای مقتول دون مالهی و اهله واجبند و مستحب نیستند. اینطوری بیان بگیم، بگیم تغسیل و تکفین این آقا واجب است و مستحب نیست. چرا؟ چون اگر واجب نبود و مستحب بود، بایستی این عدم وجوب و این استحباب ظاهر و مشهور باشد. حالا که میبینیم عدم وجوب یعنی این استحباب مشهور و ظاهر نیست، پس معلوم میشود که واجب است. حالا که عدم وجوب مشهور نیست، پس معلوم میشه که واجب است و مستحب نیست. میفرماین نخیر، این گونه نمیشود گفت. یعنی نمی شود برای اثبات وجوب و عدم استحباب که یک حکم ترخیصی است به این قاعده تمسک کرد. چرا؟ از یحتمل ان یکون الحکم ترخیصی ین فی الواقع، زیرا این از یحتمل علت در این عبارت علت است برای فلا یصح ان یقال. چرا صحیح نیست اینطوری بگیم؟ چون احتمال دارد که ان یکون الحکم ترخیصی ین فی الواقع، حکم شرعی درباره این کسی که عنوان شهید برش اطلاق می شود، ای بسا حکم واقعی ترخیصی باشد در واقع، یعنی واقعاً این بنده خدا واجب نباشد غسل دادن و کفن کردنش، مثل بقیه شهدایی که در معرکه جنگ به شهادت میرسند، بلکه امکان دارد حکم درباره ایشون همون حکم ترخیصی باشد. اما به لحاظ این که حکم حکم ترخیصیه و معذالک، یعنی با اینکه این حکم حکم ترخیصیه، لم یعمل به المتشرعه، ای بسا متشرعه به واسطه ترخیصی بودن این حکم به این حکم عمل نکردن. فتعاملوا معها اولائه معاملت سائر الاموات، پس در واقع معامله کردن با این کسانی که عنوان شهید در روایات برشون اطلاق شده، با ایتور کسانی معامله سایر اموات کردن، یعنی اونها رو به قصد وجوب غسل دادن. لعدم لزوم الاخذ بالرخصه، به دلیل اینکه لازم نیست اخذ بالرخصت. اصلا ویژگی احکام ترخیصی همینه که لازم نیست اخذ بالرخصت و به قصد رخصت انجام دادن در احکام ترخیصی. اینطوریه. و ای بسا ولم ینبه الفقها و علی ذلک، ولم ینبه الفقها و علی ذلک، و ای بسا فقها هم بر این مطلب آگاهی ندادن مردم را که آقا جان اینجا مثلا حکم شرعی استحبابه و واجب نیست. چرا؟ لأن عملهم کان موافقا للاحتیاط، چون عمل متشرعه اتفاقا موافق با احتیاط بوده، و چون موافق با احتیاط بوده فقها هم در برابر او جبهگیری نکردن و آگاهی ندادن، گفتن حالا این مردم انجام دادن، اتفاقا خوب کاری کردن، قصد دادن. با اینکه مستحب بوده و می توانستن ترک بکنن، ولی مردم قصد دادن و فقها هم دیدن که این قصد دادن موافق با احتیاط فسار الحکم الترخیصی یا مهجورن، پس در واقع اون حکم ترخیصی یعنی اون استحباب شد مهجور و متروک به مرور الایام و الاعوام، به گذشت روزها و سالها کم کم این حکم ترخیصی متروک شد، مهجور شد، بر کنار رفت و صار الوجوب واضحا فی الاعصار المتأخرت تدریجا، و حکم وجوب مشهور شد در اعصار متأخره به تدریج، کم کم حکم وجوب آمد روی کار. پس مشهور در اینجا وجوبه، با اینکه مشهور وجوبه، ولی ما نمیتونیم بگیم آقا چون مشهور در اینجا وجوب هست و مردم معامله وجوب میکنن پس حکم واقعی هم وجوب است. نخیر، ای بسا حکم واقعی همون استحباب باشد، به خاطر اینکه حکم ترخیصیه و در احکام ترخیصی اخذ به رخصت واجب و لازم نیست، و یمکن ارجاع هذه المناقشه الى المناقشه الاولى، ممکن است این مناقشه را ما ارجاع بدیم به همون مناقشه اولی، یعنی لان ما ذکر من العوامل المؤثره، لان ما ذکر من العوامل المؤثره في اختفاء الواقع فيعد هذا المورد اي ما اذا كان الحكم الذي اردنا نفيه بالقاعده ترخيصيا من الموارد التي قلنا بان القاعده لا تجري فيها. ممکن است که این مناقشه ارجاع داده بشود به مناقشه در ممکن است ارجاع داده بشود این مناقشه به همون مناقشه اولی. چرا؟ میگن به دلیل اینکه خوب عنایت بفرمایید، در اینجا که گفتیم نفی حکم ترخیصی است، این نفی حکم ترخیصی هم ای بسا از اون عواملی است که مؤثر در اختفاء واقعه. ما در همین مناقشه اولا اینجا ذکر کردیم، گفتیم آقا جان این قاعده در بعضی از موارد جاری نمیشه. کجا؟ اونجایی که مناشع عقلائیه وجود دارد برای اختفاء واقعه. خب بگیم آقا جان این ما نحن فی، یعنی اونجایی که میخوایم استدلال به این قاعده بکنیم برای نفی حکم ترخیصی، این هم از همون مناشع عقلائیه برای اختفاء واقعه، یعنی یک موجه و مبرری است برای اختفاء واقع و مخفی شدن واقع. پس در واقع این المناقشه الثانیه در ذیل این ثانیان، مناقشه ثانیه در اینجا ای بسا این هم بازگشتش به همون المناقشه الاولای دو خط بالاترش هست. لذا می فرمان امکان داره ارجاع بدهیم این مناقشه را، یعنی مناقشه ثانیه را، به مناقشه اولا که یه دو خط بالاتر از همین عنوان المناقشه الثانیه تو کتاب آمده. چرا؟ لان ما ذکر، به دلیل اینکه امکان دارد ما ذکر یعنی همین نفی حکم ترخیصی، استدلال به این قاعده برای نفی حکم ترخیصی از همون عواملی باشد که مؤثر در اختفاء واقع. این توی عبارت من العوامل المؤثره، جار و مجرور در واقع خبر برای انه هست، لان ما ذکر من العوامل المؤثره في اختفاء الواقع فيعد هذا المورد، پس بنابراین این مورد یعنی ای ما اذا كان الحكم الذي اردنا نفيه بالقاعده ترخيصيا، اون جایی که ما میخوایم حکمی را که به وسیله این قاعده اون حکم را نفی بکنیم یک حکم ترخیصی هست، ای بسا این مورد من الموارد التي قلنا بأن القاعدة لا تجري فيها، از همون مواردی در اون موارد جریان ندارد که عرض کردیم در جای این قاعده جریان ندارد که مناشأ عقلائیه‌ای برای اخفا و اختفاء وجود داشته باشد. خب این تا اینجای مطلب مربوط به الامر الرابع بود که بحث از حجیت قاعده و شروط حجیت قاعده و مناقشات در باب قاعده بود که محضرتون عنوان شد. بریم سراغ الامر الخامس، شروط و جریان القاعده. این هم نکته مهم و نکته اساسی است که در واقع تکرار همان مطالب گذشته هست. ایشون در الامر الخامس می فرمایند که برای جریان این قاعده دو شرط اساسی وجود دارد. شرط اول عموم ابتلاء. قبلا هم اشاره شد اصلا از این قاعده در جایی برای اثبات یا نفی اصطلاحا مقدم در جایی استفاده می شود که اون مسئله و اون حکم عام البلوا باشه، یعنی در اون جایی که قاعده میخواد جریان پیدا بکند بایستی اون مسئله عموم ابتلاء داشته باشه. این شرط اول که قبلا هم مکرر این مسئله را عرض کردیم و توضیح دادیم. شرط دوم عدم وجود منشأ عقلائی برای اخفا و اختفاء حکمه که عرض شد ما در واقع برای اینکه این مناقشه ها بر ما وارد نشود، اون مناقشه اساسی بر ما وارد نشه که عرض کردیم فی الجمله اون مناقشه بر ما وارد است به دلیل اینکه این مناقشه میگوید که این قاعده به نحو موجبه کلیه قابل قبول نیست، در بعضی جا این قاعده نقض می شود. برای اینکه جلو این نقض رو بگیریم و این مناقشه را وارد ندانیم این شرط رو اضافه کردیم، میگیم این قاعده در جایی جریان پیدا می کند و جاری می شود که منشأ عقلائی برای اختفاء حکم وجود نداشته باشه. پس اینا دو تا شرط اساسی هن. وقتی این دو شرط تمام شدن اون وقت انسان میتواند به این قاعده تمسک کنه و از این قاعده برای اصطلاحاً اثبات یا نفی یک حکم شرعی بهره ببره. نکته دیگر در این الامر الخامس که بهش اشاره فرمودن این است که خب ما از کجا احراز بکنیم که این دو شرط وجود دارد؟ از کجا بدانیم که این مسئله از مسائل مبتلا به در نزد مردم شرط اول، یا از کجا بدانیم در اینجا منشأ عقلائی برای اختفاء حکم وجود ندارد؟ شرط دوم. ایشون می‌فرمایند برای احراز این دو شرط و کیفیت احراز این دو شرط در واقع موکول به نظر فقیه، یعنی یک فقیه که میخواد به این قاعده استناد کنه و حکم شرعی رو از طریق این قاعده به دست بیاره، اولا بایستی ببیند این ما تجری القاعده فی از موارد مبتلا به اندل مسلمین هست، عموم ابتلاء داره یا نه خصوص ابتلاء داره؟ ابتلاش ابتلاء عمومی نیست، ابتلاء خاصه. یکی دو نفر فقط مبتلای به این مسئله هستن، موکول به نظر فقیهه. و هاکذا عدم وجود منشأ عقلایی برای اختفاء حکم هم، اون هم که شرط دوم هست، اون هم موکول به نظر فقیهه. فقیه بایستی نظر بکنه ببینه آقا جان این مسئله که مشهور نشده و مشهور نیست، یعنی مخفی شده، اختفا پیدا کرده، آیا منشأ عقلایی قابل قبول در نزد عقلا داره این عدم شهرت؟ اگر عدم شهرت منشأ عقلایی داشت، نمیتواند به این قاعده تمسک کند. بایستی منشأ عقلایی برای اختفاء حکم وجود نداشته باشه، و الا اگر منشأ عقلایی برای اختفاء حکم وجود داشت، ملازمه رو نفی میکنیم، ملازمه بین مقدم و تالی را. خب نکته سوم، یک سوال اینجا مطرح میشه، آیا فقیه برای این که بتواند این شرط دوم، یعنی عدم وجود منشأ عقلایی برای اختفاء حکم را احراز بکنه، آیا میتواند استصحاب بکند عدم وجود منشأ عقلایی را، یعنی تمسک در واقع بکنه به اصالت و عدم وجود ذالک المنشأ، بگوید اصل آن است که این حکمی که در واقع در اینجا وجود دارد، منشأ عقلایی برای اختفائش وجود نداشته. این که می‌بینیم الان این حکم مخفی هست، مشهور نیست، این عدم شهرتش و اختفائش منشأ عقلایی نداشته. آیا می توانیم به اصالت و عدم وجود ذالک المنشأ تمسک بکنیم، یعنی در واقع استصحاب بکنیم عدم وجود آن منشأ عقلایی را؟ خب این منشأ عقلایی یه روزی قطعا وجود نداشته، یعنی محدثه، یعنی از امور مستحدثه است، قطعا بعدن به وجود آمده اون منشأ عقلایی. منشأ عقلایی که عرض کردیم موارد متعددی بود، مثلا گفتیم فتوای یک جماعتی متأثر از فتوای مثلا شیخ الطائفه باشد، یه منشأ عقلایی است. خب آیا می توانیم استصحاب بکنیم عدم وجود اون منشأ عقلایی را؟ یعنی بگیم اون موانع عقلایی، مثل همین تحت تأثیر قرار گرفتن فقها، تحت تأثیر فتوای شیخ الطائفه قرار گرفتن، اینها یک موانع عقلایی است، اینها بیاد جلو اشتهار رو میگیره. بگیم آقا جان اصل آن است که این موانع عقلایی که جلو اشتهار رو میگیره وجود نداشته، یعنی اصل عدم وجود آن منشأ محتمل است. آیا میتوانیم در اینجا استصحاب بکنیم عدم وجود آن منشأ را؟ ایشون میفرمایند نخیر، در اینجا نمیتوان برای احراز شرط ثانی تمسک به استصحاب کرد، تمسک به اصالت و عدم وجود ذالک المنشأ المحتمل کرد. چرا؟ چون این در واقع اگر قرار باشد ما با استصحاب نتیجه بگیریم عدم وجود یک دلیل و منشأ عقلایی برای عدم شهرت را اگر بخوایم با اصل استصحاب چنین نتیجه‌ای بگیریم، این در واقع از مصادیق اصل مثبت میشه. ما نمیتوانیم با اصالت الاستصحاب لازم عقلی یا لازم عادی اون اصل را یعنی خود مستصحب را اثبات کنیم. در این صورت میشود اصل مثبت، لذایشون میفرمایند نمیشود چنین کاری کرد. خوب عنایت بفرمایید. الامر الخامس و شروط و جریان القاعده، شروط جریان قاعده. قد تحصل من مومر ان لجریان القاعده شرطین. گذشت از آنچه که تا کنون گفتیم، از آنچه که تا کنون گفتیم حاصل شد که جریان قاعده دو شرط اساسی دارد. برای جریان این قاعده دو شرط اساسی وجود دارد. این دو شرط، الاول عموم الابتلاء به نسبت الى ما تجر القاعده فی، بایستی نسبت به اون موردی که این قاعده میخواد در اونجا جریان پیدا بکند، اون مسئله بایستی مورد ابتلاء باشد. عموم ابتلاء، نه فقط صرفا مورد ابتلاء، باید عموم ابتلاء داشته باشد. شرط دوم، از ثانی عدم و وجود منشأ عقلائی لاختفاء الحکم، بایستی در اونجا یک منشأ عقلانی و درست و معقول و عقلائی برای اختفاء حکم وجود نداشته باشد. و الا اگر منشأ عقلائی برای اختفاء حکم وجود داشته باشه، ما نمیتوانیم از عدم اشتهار نتیجه بگیریم عدم ثبوت اون حکم را. حالا فاذا تم هذان الشرطان، وقتی این دو شرط تمام شد و حاصل شد، صحت تمسک بالقاعده، صحیح خواهد بود تمسک به این قاعده، یعنی می توانیم ایجاد ملازمه بکنیم بین شهرت و ثبوت، ایجاد ملازمه بکنیم بین عدم شهرت و عدم ثبوت. خب این نکته اول که این دو شرط اساسی در اینجا وجود دارد. نکته دوم، و احراز هذین الشرطین فی المسئله موکول الی نظر الفقیه، از کجا به دست بیاوریم، از کجا ما به دست بیاوریم که این دو شرط وجود دارن، محرزن. می‌فرمایند احراز این دو شرط در این مسئله موکول به نظر فقیهی است که میخواد تمسک به این قاعده کنه. خودش بایستی احراز کند که آیا این مسئله، این ما تجر القاعده فی، آیا عموم ابتلاء دارد؟ آیا این جا منشأ عقلائی برای اختفاء حکم وجود دارد یا وجود ندارد؟ ولا یکفی، نکته سوم، آیا برای احراز شرط عدم وجود منشأ عقلائی برای اختفاء حکم، آیا برای احراز شرط دوم انسان می تواند استصحاب بکند اصل عدم، استصحاب بکند عدم وجود آن منشأ محتمل را، یعنی تمسک کند به اصالت عدم وجود ذالک المنشأ المحتمل، اصل آن است که آن منشأ محتمل در اینجا وجود ندارد؟ آیا می تواند؟ ایشون می فرمایند نه، اینجا برای احراز شرط ثانی نمیتواند تمسک به استصحاب بکند. چرا؟ لأنه لا یثبتو، چون این اصل عدم وجود آن منشأ محتمل اثبات نمی کند لازم عقلی یا عادیش را، فقط استصحاب و مکرر عرض کردیم اثبات میکند لازم شرعیش را، نه لازم عقلی یا عادیش را با استصحاب اثبات نمیشه. اگر بخوایم اثبات بکنیم میشود اصل مثبت، و اصل مثبت مشهور اصولیین حجت نمیدانند. لذا میفرمایند لازم عقلی یا عادی عبارت است از نفی آن حکمی که من نفی بله لأنه لا یثبت لازمه العقلیه او العادیه، چون اصل عدم وجود آن منشأ اثبات نمی کند لازم عقلی یا لازم عادیش را. لازم عقلی یا لازم عادی من بیان می کند لازم عقلی یا عادی عبارت است از نفی آن حکمی که الذی اردنا نفیه بالقاعده، نفی حکمی که ما می خواهیم نفی آن را به وسیله قاعده اثبات بکنیم، یعنی با این قاعده لوکان لبانا نمی توان نفی حکم را نتیجه گرفت بگوییم چون این حکمی وجود ندارد. چرا؟ چون اصل عدم وجود آن منشأ عقلایی است. بله، اگر بخوایم چون این نتیجه‌ای بگیریم این می شود اصل مثبت، و المثبت من الاصل لا حجیت لا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.